بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 410 هستیم، جلسه پایانی سوره روم هست. آیات 51 تا 60 رو در بخش اول این جلسه مورد تدبر قرار میدیم. پس از پایان بحث این آیات، طبق روالی که داشتیم، یک جمع‌بندی از کل آیات سوره مبارکه روم با رویکرد راهبردی انشاءالله خواهیم داشت. در آیات پایانی جلسه قبل این مطلب رو خدای متعال فرمود که ما رسولان زیادی رو پیش از تو ای پیامبر به سوی مردمشون فرستاده بودیم، اما در برابر معجزات و بینات و دلایل روشن اون پیامبران، مردم دو گروه شدن. عده‌ای پذیرفتند و جز مؤمنین شدند و عده‌ای نپذیرفتند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، ما طبق وعده‌ای که دادیم نصرت ما مشمول حال مؤمنان می شود. ولذا تاریخ رو که نگاه کنی، ما اون انبیا رو به پیروزی رسوندیم و پیروانشون رو که اهل ایمان بودند و از اون کسانی که رابطه خودشون رو با ما قطع کردند و در صف و سلک مجرمین قرار گرفتند، اونها رو هم به سزای اعمالشون رساندیم. بعد مثالهایی مجددن زدن از اون چه که مایه خیر و برکت هست برای انسان و سرمنشه اینها خدا هست. خدا هست که بادها رو میفرسته و این بادها برفها، ابرها رو به حرکت در میارن. این ابرها متراکم میشن، از این ابرها باران میباره و مردمی رو که ناامید شده بودند از رحمت خدا، یک باره با آمدن باران همه امیدوار میشن. میفرماید نگاه کنید به این آثار رحمت الهی، همونطور که خدای متعال با فرود آوردن باران زمینهای مرده رو زنده میکنه، شما رو هم پس از مرگ زنده خواهد کرد و خدا بر هر کاری توانا هست. حالا ادامه بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. میفرمید اما اگر یک باد سوزانی بیاد و سرزمینی رو که تاکنون خرم بود، سرسبز بود، اون رو زرد بکنه، میبینی که برخی از انسانهای کمظرفیت تمامی نعمتهایی رو که خدای متعال تا حالا بهشون داده بود، اینها رو فراموش میکنن و رویه ناسپاسی رو در پیش میگیرن. انسان اینقدر کم ظرفیته. و بعد می‌فرماید که ای رسول ما، تو کسانی رو که بنا ندارن که هدایت بشن، اینها رو نمیتونی هدایت بکنی. کسی نمیخواد حرف حق رو بشنوه. خب شما چجوری میخوایی حرف حق رو به گوش این برسونی؟ یک کسی حکم مرده رو پیدا کرده، یک کسی حکم کر و کور رو پیدا کرده، اینو چطوری میخوای هدایتش بکنی؟ آیا یه لامپ سوخته رو میشه روشن کرد؟ لامپ سوخته رو نمیشه روشن کرد چون خودش دیگه قابلیت نداره، ولو شما میلیون ها بار هم سرلامپش رو عوض بکنی باز همین روشن نمیشه. به هر سرلامپی بزنی روشن نمیشه چون از درون دوچار مشکل پیدا کرده. خدای متعال میفرماید که یه عده از انسان ها اینطوری هن، از درون دوچار مشکل میشن، اینها تبدیل به لامپ های سوخته شدن، ظرفیت و قابلیت انسانی خودشون رو از دست دادن و اینها رو هیچ کسی نمیتونه دیگه هدایت بکنه چون خودشون رو از نور الهی محروم کردند. خب در آیات قبل از ریاح صحبت شده بود، از بادهایی که رحمت و خیر و برکت رو به دنبال میاره و زمینهای مرده رو زنده میکنه، و البته وحی هم یک بادی است که رحمت الهی رو بر قلوب متجلی میکنه. خدای متعال همطور که طبیعت رو زنده میکنه با نزول باران و ابرها رو با بادها به حرکت در میاره، قلب انسانها رو هم زنده میکنه با نزول وحی و البته در ارسال وحی از فرشته وحی هم استفاده میکنه. ولئن ارسلنا ریحا، اگر ما بفرستیم ریحا، ریح مفرد ریاح که قبلا بود جمع بود، ریحا یک باد سوزانی را، فرعوه، پس ببینند که اون زمینی که سرسبز و خرم بود مصفر را زرد شد، این رو ببینن، لظلوا من بعده یکفرون، لظلوا پیوستگی رو میرسونه. ببینی که پس از این اتفاقی که افتاد اینها مرتبا ناسپاسی میکنند، یعنی ظرفیت ندارن. خب این همه تو از نعمتهای الهی استفاده کردی، این همه بادهای واجد رحمت بود، این همه بادهای مفید، حالا یه دونه باد آمد که این هم یه حکمتی داره، این هم یه حکمتی داره. به هر حال پاییز هم یه حکمتی داره، زمستان هم یه حکمتی داره. اگر شما زمستان خوبی نداشته باشید، برف و باران مناسب نیاد، بعد بهار خوبی نخواهید داشت. و انک لا تسمع الموتا، ای پیامبر، تو کسی رو که حکم مرده رو پیدا کرده که نمیتونی به ظاهر این رو وحی رو بهش بشنوانی. بنابراین اگر یک مردمانی، اگر یک جوامعی نخواهند زنده بشن، تو چطوری میخوای اینا رو زنده بکنی؟ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو نمیتونی به افراد کر دعوت خودت رو و سخن خودت رو بشنوانی، مخصوصا وقتی که اونها از تو رو برگردانده باشن و پشت به تو کرده باشن، دارن دور میشن از تو. آخه یه وقتی کسی ناشنوا هست ولی روبروی شما وای میسته، شما سعی میکنی با اشاره و حرکات دست و خلاصه بدن یه مطلبی رو بهش حالی بکنی و اون اگر تلاش بکنه متوجه میشه. اما یه وقتی هم کسی کره هم پشت به شما کرده، داره از شما دور میشه، اینو چطور میخوای بشنوانی؟ صدای شما مشکل نداره، مسئله اینه که او نمیشنوه، ایراد در قابلیت‌های او هست، او تبدیل به لامپ سوخته شده. و ما انت به هادل اومی انزلالتهم، ای پیامبر، تو نمیتوانی کوران رو راهنمایی بکنی، انزلالت هم از اون گمراهی که درش افتادن. این کور هست، تو یک بیراه هم افتاده، داره میره. حالا اینو چجوری میخوای هدایت بکنی وقتی که خودش نمیخواد؟ ان تسمو الا من یؤمنو به آیاتنا، تو نمیتوانی بشنوانی مگر کسانی رو که ایمان میآورند به نشانهای ما، به معجزات ما، به آیات قرآن. فهم مسلمون، و مهمترین ویژگی اینها اینه که میگن ما فرمان بردار خدا هستیم. ای پیامبر، رسالت تو، رهبری تو، تلاش تو فقط در مورد انسانهایی میتونه مثمر ثمر واقع بشه که اینها اهل لجاجت نباشن، اهل استکبار نباشن، اهل ظلم و علو و برتری طلبی نباشن، پذیرفته باشن که اگر به سخنی از سخنان خدا برسن اطاعتش بکنن، اگر نبی از انبیاء الهی رو دیدن به او اقتدا کنن و از او تبعیت بکنن، یه رهبری، یه ولیی از اولیاء الهی دیدن از او اطاعت بکنن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ای مردم، الله میدونید که شما رو این همه دعوت میکنه به سوی خیر، پیامبر براتون فرستاده که هدایتتون بکنه، وحی براتون فرستاده. الله میدونید که میدونید چرا باید از الله اطاعت بکنید، میدونید چرا باید تسلیم الله باشید، چون الله همون کسیه که شما رو آفرید من ضعف، ضعف و ناتوانی. شما ببینید وقتی خردسال بودید چطوری بودید، شما رو خدا آفرید با این وضعیت، از خودتون یه مگسی رو نمیتونستید دور بکنید، باید پدر و مادر از شما مراقبت میکردن. سپس قرار داد بعد از اون ضعف و ناتوانی برای شما یک نیرو و توانمندی. بزرگ شدید، نوجوان شدید، جوان شدید، میانسال شدید، قوی شدید، میتونید از خودتون دفاع بکنید. سپس قرار داد پس از این نیرومندی و این توانمندی ضعف و پیری رو. خب ببینید، شما به عنوان یک فرد این دوره حیات و زندگی خودتون رو در نظر بگیرید. ضعف، قوت، ضعف، تولد، زنده شدن، بعد توانمند شدن، بزرگ شدن، دوباره پیر شدن، از دنیا رفتن. عالم هم همینطوره. این عالم هم یه روزی به وجود اومده، یه روزی از بین میره. شما قیامت خواهید داشت، همیشه روی زمین نخواهید بود. همین وضعیتی که خودتون دارید، دولت‌ها هم همینطورن، جوامع هم همینطورن. فکر کنید، بیاندیشید. این چند روزی رو که در دنیا هستید، چه بهتر که به فکر آخرت و عاقبت خودتون باشید. این چرخه حیات هست، اینها رو خدا داره انجام میده. همونطور که ضعف و قوت و ضعف شما، کودکی و جوانی و پیری شما در دست خدا هست، به همین شکل حیات و ممات در عالم تکوین هم دست خدا هست، ارسال بادها هم دست خدا هست، ایجاد آفرینش هم دست خدا، اینا همه دست خداست، دست بت‌ها نیست. یخلق ما یشاء، خداوند هر چرا که مشیتش اقتضا کند، که البته مشیت او حکیمانه هست، می آفریند. و هو العلیم القدیر، خداست که هم داناست هم تواناست، هم علم بی پایان داره، هم قدرت بی پایان و بی انتها داره. اون چیزی رو که مشیتش اقتضا کند خلق می کند. شما رو خلق کرده، عالم رو خلق کرده، برای شما انبیایی فرستاده و از شما میخواد که تسلیم و فرمان بردار او باشید با انتخاب خودتون. اراده او بر این قرار گرفت که بشر رو به شکل مختار خلق بکنه. پس در برابر خدا استکبار نورزید. حواستون باشه مثل خود شما که تولد و حیات و دوره حیات و ضعف و پیری و مرگ دارید، عالم هم همینطوره. روز قیامت حاضر میشید، باید پاسخگوی کار خودتون باشید، که حالا تو آیات بعدی صحنه روز قیامت رو تصویر میکنه. میفرماید که یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذالک کانو یوفکون و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم معذرتهم ولا هم یستعتبون. به فکر روزی باشید که قیامت برپا می شود. ساعت یعنی قیامت. قیامت برپا می شه. می دونید اونجا چه وضعیتی پیش میاد؟ وقتی خدای متعال از مجرمان بازخواست می کنه که چرا ایمان نیاوردید؟ چرا دست از گمراهی بر نداشتید؟ چرا دعوت رسولان ما رو نشنیدید؟ اجابت نکردید؟ چرا به قرآن عمل نکردید؟ چرا اطاعت از خدا و رهبران الهی نداشتید؟ میدونید مجرمین چی میگن؟ یقسم المجرمون، گناهکاران قسم میخورند. مجرم یعنی کسی که رابطه خودش رو با خدا قطع میکنه، به این میگن مجرم. مجرمان قسم میخورند که ما لبسو غیر ساعته، اصلا ما فرصت نداشتیم، ما یه لحظه بیشتر تو دنیا نبودیم، اصلا وقت نشد که ایمان بیاریم. ببینید چه حرفی، اصلا وقت نشد ما ایمان بیاریم. خدایا اصلا فرصت نشد، ما مگه یه لحظه بیشتر تو دنیا بودیم؟ بعد خدای متعال میفرماید کذالک کانوا یوفکون، اینها همینجوری که الان تو روز قیامت در برابر خدا دارن دروغ میزنن، میگن مثلا فرصتی نبود که ما ایمان بیاریم، اینقدر وقت کم بود، همینطوری کانو یوفکون، تو دنیا هم همینطوری پشت پا میزدن به حق و از حق روگردان میشدند، دیگران رو هم از حق دور میکردن. تو دنیا همین کار اینا همین بود. آقا دم غنیمتی دنیا، بعد از فرصت ها استفاده کرد، نباید نقد و به نسیه داد. توی دنیا هم اینا همین جور دروغ میگفتن، همین جور در برابر انبیا می ایستادن، الان در برابر خدا هستن شرم نمی کنن، میگن که وقت نشد ایمان بیاریم، از ما یه لحظه که بیشتر تو دنیا نبودیم، پس این همه گناه رو کی کرده؟ اما در مقابل اهل علم و ایمان چی میگن؟ وقال الذين اوتوا العلم والايمان، اونهایی که بهشون علم و ایمان داده شده، چون خودشون خواستن، البته چراغ سوخته نبودن، لامپ سوخته نبودن، کسانی که آغوششون رو به سوی وحی و انبیا و خدای متعال و رهبران الهی باز کردن، اینها میگن که لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث. چه حرفیه که میزنید که ما یه لحظه بیشتر تو دنیا نبودیم؟ مدتی که شما در دنیا توقف کردید تا الان که روز قیامته، اینا همه تو کتاب خدا ثبت و ضبط شده هست، مشخصه. عالم کتاب خداست، عالم کتاب خداست. خیلی زیباستا، یعنی ما الان هر کاری میکنیم این تو کتاب خداست، عالم دیگه، عالم کتاب خداست، این تو کتاب خدا ثبت و ضبط تثبیت شده هست، اصلا جای چیز نداره، مگر اینکه فرد خودش عمل کرده خودش رو اصلاح بکنه، با کار خیر بیاد گناهان خودش رو پاک بکنه. لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما درنگ کرده اید، توقف کرده اید در عالم الهی، در کتاب تکوین خدا، الی یوم البعث، تا روز قیامت. شما تا همین الان میدونید چقدر شده؟ از اون لحظه ای که نطفه شما گذاشته شد تا الان، حتی قبل از اون، فهذا یوم البعث، الان روز قیامته، این روز قیامته، این روز رستاخیزه. لکنکم کنتم لا تعلمون، ولی شما این چیزها رو نمیدونستید، یعنی فکر میکردید که اینا نیست، تکذیب میکردید. وقتی که انبیا پیام خدا رو برای شما آوردن، وحی الهی رو آوردن که قیامتی در پیش هست، ابد در پیش هست، میگفتید نه، کی گفته این حرفا چیه؟ همش همین دنیاست، ما هر جور دلمون بخواد عمل میکنیم و تمام میشه، غافل از این که وعده های خدا حقه، همونطوری که وعده خدا در دنیا و برای دنیا حقه، برای آخرت هم حقه. اگه خدا به شما میگه که امروز رومی ها شکست خوردن، کمتر از 10 سال پیروز میشن، اگه خدا به شما میگه که شما پیروز میشید، کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنان بر دشمنانشون پیروز میشن، اینا چجور میبینید حقه؟ اینکه خدا به شما میگه قیامتم میاد، اینم حقه. وعده های خدا انجام میشه، تحقق پیدا میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. فیومئذ ای مردم بدانید که در آن روز، لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، این ظالمان، این کافران، ظالم همون کافره دیگه، کافرم همون ظالمه، اینا وقتی میبینن نه با دیگه قسم دروغ و اینا فایده نداره، یه لحظه بیشتر نبودیم قسم میخورن، و اونه اصلا این چه حرفی، در کتاب خدا ثبت شده، همه چی موجوده، شروع میکنن معذرت خواهی کردن. خب بهشون گفته میشه حالا تو قیامت، روز بررسی پرونده، موقع دیدن کارنامه، الان معذرت خواهی چه فایده ای داره؟ در آن روز سود نمیرساند به کسانی که ستم می کردن در دنیا عذرخواهیشون، دیگه اونجا عذرخواهی فایده نداره، هر عذرخواهی هست باید تا انسان زنده هست انجام بده، باید در همین زمان حیات ما زندگیمون رو اصلاح بکنیم، مسیرمون رو اصلاح بکنیم، سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم. ولا هم یستعتبون، اونجا دیگه زمان این هم نیست که به اینها پیشنهاد بشه که شما عذرخواهی بکنید، نه عذرخواهیشون پذیرفته میشه، نه هم بهشون گفته میشه که توبه کنید، عذرخواهی کنید، چون اون موقع که دیگه زمان توبه و عذرخواهی و اینها نیست. خب آیات بعدی جنبندی کل سوره هست، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. ای پیامبر، ای انسانها، ای مخاطبان، ای خوانندگان قرآن، ما اینطور برای مردم در این قرآن از همه چی گفتیم، به شیوه های مختلف، با بیان های مختلف، با استفاده از مباحث تاریخی، با استفاده از مثال های متنوع، سعی کردیم که حقایق رو به طرق مختلف برای مردم بیان بکنیم. ولقد ضربنا، ما زدیم للناس، برای مردم در این قرآن، من کل مثل، از هر مثل و داستان و واقعی سعی کردیم بیاریم توی این قرآن نقل بکنیم که شاید اینها تدبر بکنن، تأمل بکنن، تعقل بکنن، عقلشون رو به کار بگیرن، فکر بکنن، به راه بیان. ولی اینجا تهم به آیتن، تو هم که ای پیامبر داری همین کار رو میکنی دیگه، قرآن رو برای اینها میخونی، معجزه برای اینها میاری، اما بدان چه در زمان تو چه در آینده، چنان که در گذشته هم همین بوده، یه عده از مردم هستند که هر چقدر برای اینها شما دلیل و بیانه و معجزه و آیات الهی رو بخونی، بازم ایمان نمیارن. یعنی واقعیت این عالم اینطوریه، انسان موجود مختاریه، بعضی ها کلن پنجره هاشون به سمت خدا رو بستن، اصلا قلبشون پر از شرک شده، اصلا توی قلب جایی برای ورود نور الهی نیست، این هرچه از خدا و پیغمبر و دین بیشتر براش بگی لجاجتش بیشتر میشه. بله اینجوری بعضی اینطوری میشن دیگه. حالا صد رحمت به لامپ سوخته که من هی مثال میزنم به لامپ سوخته، اینا از لامپ سوختن رد شدن، یعنی نه تنها لامپ سوختن بلکه تبدیل شدن به سربازان شیطان، در برابر شما وای میستن، دست به شمشیر میبرن، دست به موشک میبرن، دست به اسلحه میبرن، دروغ میگن، جنگ روانی راه میندازن، حقایق رو وارونه جلوه میدن. ولئن جئتهم بآیه، ای پیامبر تو هم برای اینها هر معجزه‌ای بیاری، هر نشانه‌ای که بیاری، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، حتما اونایی که کافر شدند و حقایق رو میپوشونند اونها به شما خواهند گفت که شما باطل هستید، ما شما رو قبول نمی‌کنیم، ما شما رو قبول نداریم، این حرفایی که میزنید و این معجزاتی که میارید و این آیاتی که میارید و همه باطله. پس ببینید این چیز عجیبی نیست، شما امروز میبینید یه عده قرآن آتیش میزنن، این همینه دیگه، خدای متعال میگه یه عده اینطوری هن دیگه. یعنی شما الان بگو قرآن، میگه قرآن چیه؟ بگو وحی، میگه وحی چیه؟ بگو انبیا، میگه انبیا چیه؟ اینا در زمان خود انبیا هم همینطور بودن، الان هم هستن، در آینده هم خواهند بود. اینها کسانی هستند که شیطان رو به عنوان ولی خودشون انتخاب کردند. قلبهای اینها هیچ راهی به سوی خدا نداره. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، این گونه مهر میزند خدا بر دلهای کسانی که نمیدانند. این کسی که جز ظاهر دنیا دیگه چیز دیگه ای نمیفهمه، جز پول چیز دیگه ای نمیفهمه، جز لذت چیز دیگه ای نمیفهمه، جز شهوت، جز ریاست، جز قدرت، جز مشهور شدن چیز دیگه ای نمیفهمه. کاری نداره که این مطلب درسته یا نادرسته، میگه اینو پخش کنیم مشهور میشیم، اینو بگیم مشهور میشیم. کاری نداره حق کیه باطل کیه، این هر کسی پول بیشتری بده این با او همراه میشه. کاری نداره که الان به مردم ظلم میشه، این کاری که داره میکنه باعث زیر پا گذاشتن حقوق مردم میشه. این دنبال منافع خودشه، دنبال لذت خودشه. پس بر ای پیامبر، دستور اینه که تو باید صبر کنی، تو صبر کن، تو مقاومت کن. خب پیغمبر که صبر میکرد، مقصود مؤمنان هم هستند، شما مقاومت بکنید، فصبر، صبوری کنید، مقاومت کنید، اهل مقاومت باشید. شما خدای نکرده از جاده حق و صراط حق خارج نشید. ان وعد الله حق، وعده ای که خدا بهتون داده حقه. وعده ای که خدا داده چیه؟ همینجا جلسه گذشته آیه 47 خوندیم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این وعده خداست. خدا فرمود که یاری مؤمنان یک تعهدی است بر من، یک حقی بر من، من این رو بر خودم الزامی کردم. یا در همین سوره مبارکه در آغاز این سوره فرمود که بعد از اون و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. بعد فرمود در آیه ششم بعد الله لا یخلف الله وعده، این نصرت مؤمنین وعده خدا هست، این نصرت مؤمنین در دنیا وعده خدا هست و آخرت هم وعده خدا هست. اگه خدا به شما میگه که قیامتی هست، قیامت هست، قیامت هست. خدا یه چیزی که میگه تخلف درش راه نداره. اگه خدا میگه که به زودی رومیان مغلوب شده امپراتوری ایران رو شکست میدن و حالا بعد خواهید دید که این اتفاق میفته، و خب ما امروز میدانیم که اتفاق افتاد، به همین ترتیب پیروزی شما در دنیا هم از ناحیه ما تضمین شده هست، چنان که بعد مسلمان ها بر مشرکان خب پیروز شدند دیگه. پیغمبر و اصحاب و یاران بر مشرکان پیروز شدند. مکه افتاد به دست مسلمان ها دیگه. همینطور وعده قیامت هم حقه، حواستون باشه. هر چه خدا میگه حقه، بر اون چه که خدا گفته مقاومت بکنید. لا یستخفنک الذین لا یوقنون، ای پیامبر، اون کسانی که یقین ندارن به وعده های خدا، یقین ندارن به قیامت، میگن کی گفته قیامت، کی گفته قیامت، بله کی گفته وعده خدا درسته، کی گفته پیروزی با مؤمنانه. خب افراد منافق، افراد ضعیف الایمان، افراد کافر، اینهایی که به وعده های خدا یقین ندارند، اینها باعث نشند که شما مسلمان ها یه وقت سست بشید در کار خودتون، یه وقت شک بکنید به وعده های خدا. البته خطاب همچنان که هست، یعنی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، ولی خب این از باب کنایی هست دیگه، یعنی مخاطب ماها هستیم، پیغمبر که شک نمی کرده که. و این خیلی مهمه دیگه تو بحث‌های امروز، این جنگ‌های نرمی که دشمن تحمیل میکنه بر افراد. گاهی وقتا شما میبینی که آدم‌های به ظاهر مؤمن دچار لغزش میشن، گاهی میبینی خواص دچار لغزش میشن، یه حرفی رو میزنن که دشمن میزنه، یه حرفی رو میزنن که شیاطین از اون حرف خوشحال میشن. خب یک جنبندی داشته باشیم از این سوره. عرض کرده بودم در همون جلسه اول که سوره روم رو ما با روی کرده بین المللی باید فهم بکنیم و بخوانیم، هرچند که این سوره در مکه نازل شده و سوره مکی هست، اما داره پیامبر و مسلمان ها رو صاحب یه بینش جهانی میکنه، داره اطلاعات راهبردی در مقیاس و سطح بین المللی در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار میده. شرایط مسلمان ها رو در نظر بگیرید، چون حالا طبق اونچه که در کتب تفسیر آمده، این سوره در حدود سال ششم بعثت تا هول و هوش مثلا نهم بعثت نازل شده. بعضی هم گفتن که بخش اول در سال ششم بعثت، دو سوم بقیه سوره مثلا در سال نهم بعثت، ولی یعنی هول و هوش ششم تا نهم بعثت، که خب مسلمه که بخشش در سال ششم بعثت، چون بحث پیروزی ایرانی ها بر رومی ها در سال ششم بعثت حدودن بوده. شرایط مسلمان ها اینه که در مکه در محاصره قریش هستن، در محاصره مشرکین هستن، مدتی رو حتی در شیب ابی طالب مجبور میشن که سر کنن، که ظاهرا همون شرایطی هست که این سوره هم نازل شده یا همون هول و هوش هست، و عده ای از اونها مجبور شدن هجرت بکنن با اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله به حبشه. یه شرایط اینطوریه، یعنی اصلا کسی نمیتونه تو ذهن خودش بیاره که یک روزی ممکنه که این اقلیت مؤمن پیرو به پیغمبر که شاید مثلا 60-70 نفر هم نشن، اینها مثلا بر شبه جزیره عربستان بخوان پیروز بشن. و چه نیازی دارن اینها به اطلاعاتی از وضعیت قدرت در سطح جهان و روابط ابرقدرت ها. اما جالبه که بدانیم و بدانید که اطلاعات راهبردی از وضعیت قدرت هم در سطح محلی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی در سوره های مکی در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت. مثلا سوره قریش و سوره فیل داره اطلاعات راهبردی از وضعیت گذشته و حال قدرت در سطح مکه و جزیره العرب در اختیار پیغمبر قرار میده. سوره مبارکه اسراء که باز هم سوره مکیه و ما پیش از این خوندیم و این بحث رو اونجا هم مطرح کردیم، داره اطلاعات راهبردی در سطح منطقه رو در اختیار پیغمبر قرار میده. بحث بنی اسرائیل و سوابق بنی اسرائیل و اتفاقاتی که بر اونها رفته به عنوان یک دینی که هم پیغمبر داشته و هم دولت داشته، میگه ببینید چی شده بر اینها. خب سوره نمل و عرضم بزرگ شما که باز داستان حضرت سلیمان اینها هم اومده که باز تو مکه و از سوره های مکی هست که نازل شده. حالا در سوره روم داره سیمای قدرت و وضعیت قدرت در عرصه بین الملل رو برای پیامبر و مسلمان ها گزارش میده. میگه که ای پیامبر، ای مسلمان ها، بدانید دنیا یک دنیای دو قطبی هست. یک ابرقدرت، ابرقدرت ایرانه. یک ابرقدرت، ابرقدرت رومه. اینها سال هاست با هم دارن می جنگن. الان رومی ها شکست خوردن، ایرانی ها پیروز شدن. در کمتر از 10 سال آینده، فی بضع سنین، رومی ها پیروز میشن بر ایرانی ها و در اون روز شما خوشحال خواهید بود. خب این محل بحث شده که چرا در اون روز، یعنی روز پیروزی ایران، رومی ها مسلمان ها میگه خوشحال میشن. برای این تحلیل های مختلفی شده، پاسخ های مختلفی دادن. به نظر ما اونی که درست تره و دقیق تر میتونه باشه اینه که، یعنی این مسلمان ها خودتون را آماده بکنید که شما میخواهید یک قدرتی باشید در مقیاس جهان و خدای متعال داره زمینش رو برای شما فراهم میکنه. امپراتوری روم و ایران کاری نیستن. این خداست که داره با شکست این دوتا امپراتوری و خلأ قدرت در سطح جهان زمینه رو برای روی کار آمدن قدرت توحیدی فراهم میکنه. لله الامر من قبل و من بعد. همه چی دست خداست، نه دست ابرقدرت ها. خدا داره زمینه رو برای قدرت جهانی شما آماده میکنه. پس این مشرکین که اصلا چیزی نیستن. و در ضمن در این تحلیل این مطلب هم نهفته هست که اگه امروز رومی ها شکست خوردن از ایرانی ها، چند سباهی بعد ایرانی ها شکست میخورن از رومی ها، پس ای مسلمان ها، شما هم بدانید که وضع همیشه به این شکل نخواهد بود که مشرکین دست برتر را داشته باشند و شما تحت تحریم اونها باشید، در شب ابی طالبی گرفتار باشید و کاری از دستتون بر نیاد. نه، شما به صبر و مقاومت و تلاش خودتون ادامه بدید، روزی خواهد رسید که شما بر مشرکان پیروز بشید، همطور که رومی هایی که الان شکست خوردن بر ایرانی ها پیروز میشن. این منتهی یه مطلب مقدماتیه و بعد از میخواد بگه بعد از اینکه بر مشرکین پیروز میشید مسلم، ولی بعد از اون هم پیروزی ادامه داره. با توجه به اینکه دو تا ابرقدرت خودشون هم دیگه رو از بین بردن، زمینه برای قدرت رسیدن شما آماده میشه. چیزی هم که بعد اتفاق افتاد، البته در زمان خود حضرت نبود، بعد خلفا این فتوحات رو ادامه دادن، اما انرژی متراکمی که در دوره رسول مکرم اسلام آماده شده بود این فضا رو ایجاد کرد. خب دعوتنامه هایی که پیغمبر برای سران جهان در اون روز فرستاد، اونا رو به اسلام دعوت کرد و مسائلی از این دست. خب این آیات رو یک بار دیگه با هم میخونیم. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد. قدرت دست خداست، چه پیش از پیروزی ایرانی ها و چه پس از شکست ایرانی ها. قدرت دست ابرقدرت ها نیست. پس تکیه کنید به خدا، با تکیه بر خدا کاراتون رو پیش ببرید، شما پیروز خواهید شد. و یوم اذن یفرح المؤمنون، اون روزی که ایرانی ها شکست میخورن از رومی ها، روزیه که دیگه شما روز شادی و خوشحالی تونه. چرا؟ هم به دلیل پیروزی بر مشرکان، هم به دلیل اینکه زمینه گسترش و قدرت جهانی اسلام فراهم شده. لذا در ادامه میفرماید به نصر الله، ما مؤمنان در اون روز خوشحال میشن به خاطر یاری خدا، چون میبینن که همونطور که رومی های شکست خورده ایرانی های پیروز رو شکست دادن، مسلمان های مغلوب مشرکان در مکه الان مشرکین مکه رو شکست دادن و دولت اسلامی رو مستقر کردن. ینصر من یشاء، خدا مشیتش هر گونه که اقتضا بکنه افراد رو، دولت ها رو، رهبران رو یاری میکنه. و هو العزیز الرحیم، چرا؟ چون خدا هم عزیزه، ابرقدرته، کسی نمیتونه خدا رو شکست بده، هم رحیم به حال مؤمنین هست، رحیم به حال مؤمنین، شما رو تنها رها نمیکنه. وعد الله، این وعده خداست، لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اینا وعده خداست، وعده خدا تخلف بردار نیست، پیروزی در دنیا با شماست، محکم باشید. ولی بیشتر مردم نمیدونن که اینجا منظور مشرکانه و احیانا افراد ضعیف الایمان. حالا چرا بیشتر مردم نمیدونن؟ چرا مشرکان نمیدونن؟ چرا ماتریالیست ها نمیدونن؟ چرا افراد غیر الهی نمیدونن؟ چون اینها به ملکوت قائل نیستن، اینها به عوالم غیبی قائل نیستن، اینها به باطن عالم قائل نیستن، اینها دانششون پوزیتیویستیه، حسیه، همین ظواهر امور رو میبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ببینید این یه هشداریه برای ما که برید به سمت اینکه باطن عالم رو هم ببینید، فقط به شناخت ظاهر و ظواهر عالم اکتفا نکنید. او فلان اینقدر بمب اتم دارد، اون کشور اینقدر تانک دارد، توپ دارد، هواپیما دارد، موشک دارد، اینا همه ظاهر عالمه، باطن عالم دست خداست. اگر خدا بخواد اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس سعی کنید متصل بکنید خودتون رو به باطن عالم، اتصالتون با خدا رو حفظ بکنید. و این هم یعنی راه خروج از غفلت هم یکی تفکر در عالم هست و اینکه دست خدا رو به عنوان خالق پشت سر همه تحولات ببینید. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. و اینکه بدانید یک قیامتی هم هست و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. و همین که از تاریخ هم درس بگیرید، سیر کنید در زمین، ببینید آثار باستانی و نتیجه زندگی کافران و مؤمنان چی شده، چه قلدرهایی بودن، چه ابرقدرت‌هایی بودن که الان از بین رفتن، آثار باستانی اینها فقط برای تماشای مردم مونده، که می‌بینید اونا قدرت‌هاشون از قدرت قلدرهای امروز هم بیشتر بوده و خدا اونها رو از بین برده. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها. توسعه یافته تر بودن اونها، پیشرفته تر بودن اونها، پیشرفت مادی بدون دین، توسعه مادی بدون دین راهگشا نیست، این بشر رو گرفتار ظلم میکنه و ظلم دودمان بشر رو از بین میبره. و جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. و اینها مجازات شدند. ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء، چرا به بدترین وجه اینها گرفتار شدند؟ یک، ان كذبوا بآيات الله، دو، و كانوا بها يستهزئون. پس به خدا رو بیارید. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم الیه ترجعون. و فقط مجرمان هستند که از خدا ناامیدند. و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون. پس شما از مجرمان نباشید. و یوم تقوم الساعه تو یوم اذن یتفرقون. مردم در قیامت جدا میشن، خوب و بدها جدا میشن از هم. چطور در دنیا مؤمن و کافر بودن، اونجا هم مؤمن و کافر از هم جدا میشن، هر کسی در جایگاه خودش قرار میگیره. پس سعی کنید در دنیا در ردیف مؤمنان باشید. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون. پس رو بیارید به خدا، پیوسته تسبیح و تحمید خدا کنید. راهکار نجات حمد و تسبیح خداست. بگید اینجوری: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. شب و روز نماز بخونید، عبادت بکنید، پیوسته ذاکر باشید، از غافلان نباشید. خدایی که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. همطور که طبیعت رو میبینید زنده میکنه پس از مرگ، خب شما رو هم همینجور زنده میکنه پس از مرگ. بعد در ادامه یه سری از آیات الهی ذکر شده که اگه بشر بخواد مسیر ایمان رو انتخاب بکنه، این آیات کمکش میکنه که روز قیامت که شد نگه خدایا من نمیدونستم. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. خدا خالق شماست، اونم از خاک. یکم بیاندیشید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بابا فکر کنید، همین تشکیل خانواده، همین محبت و مودت و رحمتی که بین اعضای خانواده و بین اعضای جامعه هست، اینا لطف خداست. یکم فکر بکنید. و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. عالم بشید، با سواد بشید، فکر کنید این همه زبان، این همه لهجه، این همه رنگ، رنگ پوست، آدم های متنوع متفاوت که هیچ آدمی مثل اون یکی نیست. حداقلش اینه که بعضی ویژگی هایی که هممون میدونیم که فرق داره، که اثر انگشت اینا که با هم فرق داره. که اگه اثر انگشت آدم ها مثل هم بود، مگه میشد که اثر انگشت بیاد جای امضا رو بگیره؟ عالم بشید، اهل فکر بشید. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. شب و روز آفرید، کار بکنید، بهره ببرید از دنیا، وحی رو بشنوید، اهل سمع باشید، گوشاتون رو نبندید به سوی وحی. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء و یحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. عقلتون رو به کار بندازید. من چرا این آیات رو همش رو خوندم؟ به خاطر این پایانه ها. یکی آیه 21 به خاطر بحث خانواده هم بود و عشق متعالی که خدای متعال مطرح میکنه در برابر شهوتی که امروز و اون روز کفار مطرح میکردن. اسلام عشق رو مطرح میکنه که عشق امریست متعالی و عاقلانه، از عشق محبت و مودت و رحمت در میاد، عشق توأم با فکره، عشق متعالیه، عشق از عقل برمیخیزه، از توحید برمیخیزه. انسان عاقله که عاشق میشه، ولی انسان جاهل به دنبال اینه که شهوت خودش رو به هر حال سرگرم بکنه، دنبال شهوات. فرق حیوان با انسان یه فرقش اینه دیگه، در حیوانات عشق نیست، شهوت. در انسان شرط انسانیت اینه که شهوت عفت بشه، عفت زیر ریاست عقله، اون وقت عاشق میشه، فرد خانواده تشکیل میشه، کانون خانواده مهمه، روابط زوجین مهم هست. ببینید، با تفکر شروع شد، بعد تفکر ما رو میرسونه به علم. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد فرمود ان فی ذلک لآیات للعالمین. فکر مسئول فکر میشه علم، یعنی انباشت تفکر ما رو میرسونه به علم. وقتی که عالم شدیم بعد علم خودمون رو به بقیه بگیم، اونها هم بشنون این رو، یعنی میرسیم به سمع و فهم. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. خب وقتی که به چیزی عالم شدیم، شنیدیم، فهمیدیم، باید عمل کنیم، میشه عاقل. عاقل کسیه که به علمی که داره عمل میکنه. عاقل کسیه که به علمی که داره، دانشی که داره عمل میکنه. اگه فهمید خدا چی میخواد، میگه چشم، میره عمل میکنه دیگه. پس این ابزارهای معرفتی رو باید به عنوان یه عنصر راهبردی استفاده کنیم ازش. چند تا مؤلفه راهبردی تا حالا گفتیم. یک بحث این بود که باید مؤمنان بینششون بینش جهانی باشه. راهبرد ما باید جهانی باشه. راهبرد ناسیونالیستی و ملی و منطقه اینا نباید باشه. راهبرد باید جهانی باشه. مسلمان جهانی میاندیشه، کل جهانیان رو مخاطب دعوت خدا قرار میده. دعوت خدا رو پیامبر برای همه جهانیان آورده و دولتشون، امت سازیشون تماما روی کرده تمدنی و فراتمدنی و جهانی داره. این راهبرد. دو، راهبرد نصرت مؤمنین از سوی خدا. سه، راهبرد شکست ابرقدرت ها و مشرکان و اینها به عنوان یک سنت الهی با هر مقدار قدرت که باشن. چهار، راهبرد توجه به علم ظاهر و باطن و عدم اکتفا به علم ظاهر. که علم جامع علمیه که هم علم و سمع درش هست، هم تعقل درش هست. اینها همه درش هست و اینطور نیست که بخشی از اینها در او نباشه. خب باز همین آیات ادامه داره. و لهو من فی السماوات و الارض. بدانید مالکیت برای خداست. کلون لهو قانتون. همه در برابر او خاضع هستند. پس شما هم خاضع باشید در برابر او. اینطور نباشه که نسبت به وحی الهی، نسبت به توحید، نسبت به نصرت الهی، نسبت به وعده های الهی بی توجه باشید. باز تأکید میکنه در آیه 27 به همون مطلبی که در آیه 11 آمده بود با یه افزوده ای. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی. همونطور که خدا خلق میکنه، همونطور هم اعاده میکنه و بازآفرینی یه چیزی که آسان‌تر از آفرینش اون هست. البته هر چند در باره خدا آسان و آسان‌تر وجود نداره ها، ولی اینجا خب با تعبیراتی صحبت کرده که ما خودمون صحبت میکنیم. وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. باز تأکید میکنه که عقلتون رو به کار بندازید. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. مردم اهل عقل باشید. خدا عقلا رو دوست داره. اهل علم باشید. خدا علما رو دوست داره. اهل تفکر باشید. خدا اهل فکر رو دوست داره. میفرماید کسانی که بدون علم، بدون عقل حرکت میکنن، اینها تابع هواهای نفسانی خودشون هستن. به جای علم گرفتار شبه علم میشن. به جای عقل گرفتار شبه عقل میشن. از وهمشون دارن تبعیت میکنن، از خرافات، از هوای نفسانی فکر میکنن که از علم تبعیت میکنن و اینها به خودشون ظلم میکنن و روز قیامت هم که بشه یاریگری ندارند. بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. ظالمان از هواهای نفسانی خودشون بدون هیچ علمی تبعیت میکنن. فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. خب حالا یه نتیجه خیلی راهبردی و مهم میگیره. پس ای پیامبر، ای مسلمان ها، میخواید زندگی کنید، زندگیتون رو توحیدی بنا کنید، رو به سوی خدا بیارید. خدا دین رو براتون فرستاده به عنوان نقشه زندگی. این دینی که خدا فرستاده براتون به عنوان نقشه زندگی، یه ذره ناخالصی درش نیست، یه ذره شرک درش نیست و این مطابق با نقشه وجودی شما هست، مطابق با فطرت شما هست. نه فطرت شما در گذر زمان تغییر میکنه، نه دین خدا در گذر زمان تغییر میکنه. پس تنها راه نجات دین الهیه، تنها راه نجات رهبری الهیه، تنها راه نجات تمدن سازی دینی و الهیه. رهبر الهی، دین الهی، امت الهی، دولت الهی، تمدن الهی، اینا همه باید سیستمی نگاه بکنیم دیگه. عالم الهی، عالم تکوین و تشریع، همه الهی، رو به سوی خدا. در این صورتی که قیامتتون هم آباد خواهد بود. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خب مشرکان این چیزها رو نمیفهمند، گرفتار چرب و شیرین دنیا میشن، گرفتار تزیین ابلیس میشن. ابلیس دنیا رو پیش چشمشون خیلی زیبا ترسیم میکنه، به عقبا نمیاندیشن. منیبین الی، ای مردم هر لحظه راهتون رو اصلاح کنید به سوی خدا، پیوسته در فکر اصلاح مسیح. هر جا غافل شدید، از راه خارج شدید، سریع مسیرتون رو اصلاح کنید، برگردید به سوی خدا. و تقوه و قیم و صلاح و لا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا؟ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، کسانی که در دین تفرقه میکنن، دین رو تیکه تیکه میکنن، به جای اینکه بگن ما مؤمن به همه دین هستیم، مؤمن به همه قرآن هستیم، مؤمن به همه اونچه که انبیا و ائمه آوردن هستیم، نه، تیکه تیکه میکنن. یکی به اسلام الف میچسبه، یکی به اسلام ب میچسبه، یکی به اسلام جیم میچسبه. نه، اسلام نه فقط اسلام رحمانیه، نه فقط اسلام جهاده، نه فقط اسلام فردیه، نه فقط اسلام، در اسلام همه اینها هست. رحمت هست، مغفرت هست، جهاد هست، احسان به والدین هست، خانواده هست، اقتصاد هست، سیاست هست، همه چی هست. یه سیستم کامله، تمامی نیازهای فردی اجتماعی ما رو برآورده کرده. نمیشه ما یه نیاز واقعی داشته باشیم، خدای متعال اون نیاز ما رو برآورده نکرده باشه و به ما بگه که برید خودتون میدونید، اصلا به من ربطی نداره. خب این که باعث میشه که، یعنی خدا انسان رو سوق داده باشه به سمت شرک، در حالی که خدا داره به ما میگه که فاقم وجه کل دین حنیفا. مخاطب پیامبره، ولی خب ما هم هستیم، اول رهبر بعد امت ساخته میشه دیگه. رضا تو آیه 31 جمع آورد دیگه، فرمود منیبین الی و تقوه و اقیم الصلاه و لا تکونو من المشرکین. ای امت اسلامی، مراقب باشید، شرک نورزید، مشرک نباشید. مشرک کیه؟ من الذین فرقوا دینهم، که دینو تیکه تیکه کنی، بگید این تیکهشو قبول داریم، این تیکهشو قبول نداریم. کل حزبن به ما لدهیم فرحون. البته وقتی افراد دین رو تیکه تیکه میکنن، هر کسی به اون تیکه خودش خیلی هم خوشحاله، میگه ما بهتریم، در حالی که این اشتباهه.
فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون.
اینجا ملاک هایی میده برای اینکه بفهمیم که یوریدون وجه الله، نوریدون وجه الله املا، آیا واقعا رو به سوی خدا آوردیم یا نه. آدمی که رو به سوی خدا میاره، این دست به جیب میشه، به فقرا رسیدگی میکنه، به اقوام و بستگان فقیر خودش رسیدگی میکنه. لله، قربتا لله. خب این آدم به فلاح میرسه، به شکوفایی میرسه. و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. این اگه به کسی کمکی میکنه، لله کمک میکنه، نه برای این که بگه خب من حالا امروز اینو بهش میدم، این در آینده دو برابرشو به من برمیگردونه. اگه کسی همچین نیتی داشت، خب پیش خدا چیزی براش ثبت نمیشه. اما اون کسی که صدقه میده، هدیه به کسی میده، لله میده، اینا خودشون ارتقای وجود پیدا میکنن. فاولائک هم المضعفون، اینا خودشون چند برابر میشن، ارتقای وجود پیدا میکنن. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. ای مردم بدانید شرک باعث میشه که خشکی به دریاها پر فساد بشه، همه جا فساد دامنگیر شما بشه. چرا؟ چون شرک خودپرستیه دیگه. کسی که گرفتار خودپرستی میشه دیگه چه دلیلی داره که به محیط زیست صدمه ای نخواد بزنه؟ دلیلی نداره دیگه. همین چیزی که امروز متاسفانه در سطح جهان اتفاق افتاده، آسیب‌هایی که به محیط زیست زدن، فسادهای اقتصادی، فسادهای فرهنگی، فسادهای سیاسی. ظهر الفساد فی البر و البحر، همه جا رو فساد گرفته. چرا؟ به ما کسبت عید الناس، به سبب عملکرد خود مردم. ناس که میاره یعنی اون جنبه میخواد بگه مشرکان، چون قبل از این آیه 41 هم آیه با سبحانه و تعالی اما یشرکون تمام شد. کلا محور این سوره جنگ توحید و شرک دیگه، و اینکه مشرکین مزمحل خواهند شد و جهان و قدرت و شوکت از آن مؤمنان خواهد بود. خب حالا فساد وقتی اتفاق افتاد به دست خود مردم، دودش به چشم خود مردم میره. لیذیقهم بعض الذی عملوا، این نتیجهش متوجه خود مردم میشه. لعلهم یرجعون، اینو ما واسطون گفتیم شاید به خودتون بیایی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکون. مشرکین تاریخو بخونید ببینید سرنوشت مشرکان چی شده. فاقم وجهک للدین القیم، دوباره تاکید میکنه، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یومئذ یصدعون. روز قیامت که بشه مردم خوب و بد از هم جدا میشن، فاسد و مؤمن از هم جدا میشن. من کفر فعلیه کفره، کفار، رهبران کفر، دولت‌های کفر، تمدن‌های کفر، ضررش دودش به چشم خودشون میره. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحاً فلانفسهم یمهدون. چرا مردم از هم جدا میشن؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله انه لا یحب الکافرین، خدا کافران رو دوست نداره، پس روز قیامت هم بهشون کمکی نمی کنه. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. واقعا همین یه دونه فراز اگه تو قرآن بیشتر نبود برای امیدواری مؤمنان کافی بود، برای توکل مؤمنان به خدا کافی بود، برای اینکه مؤمن استوار در زمین قدم برداره کافی بود. کان حقا علینا نصر المؤمنین، نصرت مؤمنان بر عهده منه، اینو خدا داره میگه. پس ما باید مؤمن باشیم تا خدا ما رو نصرت بکنه، و هر کسی هم در تاریخ مؤمن بوده شما ببینید ولو شهید شده پیروز بوده، یعنی نامش در تاریخ به عنوان یک انسان متعالی ثبت و ضبط شده. فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتا و هو على کل شیء قدیر. نامید نشید، همطور که باران میاد زمین مرده رو زنده میکنه، قیامت همینطوریه. حواستون باشه قیامت هست. اما چه میشود کرد ای پیامبر که علی رغم همه تلاش ها یه دست از شرک و کفر بر نمیدارند، لامپ سوخته شدند. فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اینای 56 از این جهت مهمه که الان میخونم، علم و ایمان رو با هم میاره. میدونید در قرآن هیچ موقع نمیگه که علم و عمل، همش میگه ایمان و عمل صالح. برخلاف دنیای امروز که هی میگن علم و عمل، گسسته بین نظر و عمل، علم و عمل، اندیشه و عمل، نه، قرآن میگه ایمان و عمل. چه بسیار عالمانی که عمل کردشون جاهلانه است، به علم خودشون عمل نمی کنند. لذا یه به اصطلاح مثلثی داریم: علم، ایمان، عمل. پس علم به تنهایی چاره ساز نیست، انسان علاوه بر علم باید ایمان هم داشته باشه به غیب، به خدا، تا او رو کمک بکنه که برسه به عمل. و علم و ایمان بدون عمل صالح هم کافی نیست. قال الذين اوتوا العلم والايمان، بقیش رو نمیخونم. روز قیامت که بشه این گفتگوی انسانهای مؤمن و صالح با مجرمان هست. فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. آخرین آیه و پیام سوره: فصبر، ای پیامبر، ای مؤمنین، شکیبا باشید، مقاوم باشید، اهل صبر باشید، اهل استقامت باشید. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، خدا با شماست، نصرت الهی با شماست، هم در دنیا پیروزید هم در عقبا. پس محکم باشید. فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، اونایی که یقین به معاد ندارن، یقین به نصرت الهی ندارن، مواظب باشید که شما رو سست نکنند. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، به این معارف باور کنیم، عمل کنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو نقشه زندگی خودمون قرار بدیم، سبک زندگیمون الهی باشه، توحیدی باشه. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور زندگی ذریه ما قرار بده. خدایا اموات در گذشتگان ببخش و بیامرز. خدایا روز به روز به مسلمان ها بینش و بصیرت جهانی قوی تری عنایت بفرما. خدایا ولایت رو در سطح جهان بست عنایت بفرما. خدایا وحدت بین مؤمنین روز به روز تقویت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که در برابر حق خاضع باشیم، اهل استکبار نباشیم، اهل طغیان نباشیم. خدای ما رو اهل علم و ایمان قرار بده. خدای ما رو اهل صبر و استقامت و بصیرت قرار بده. خدای ما رو در برابر بلاها و مصائب صابر قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.